اندیشهای فکری و جهادی این بزرگ مرد تاریخ استفاده کردند و بالاخره توانستند در برابر تواقیت عصر، یعنی در برابر قدرت‌های جهانی مثل امپریالیسم سیاه و سوسیالیسم یا کمونیسم، همه بنیادهای سیستم‌هایی که امروز در دنیاست، هر دو قدرت در افغانستان هم با توکل پروردگار عالم، با یاری پروردگار عالم در هم کوبیده شد. تفکر ناب امام خمینی بیرسند.
حجت الاسلام حسین نوری شولگرایی از علمای شیعه افغانستان هم در صحبتی از آشنایی عده‌ای از طلاب افغانستانی با امام خمینی رحمت الله علیه در نجف اشرف یاد کرد که کم کم آنها و بسیاری از مردم افغانستان مقلد ایشان شدند و تعدادی از طلاب افغانستانی هم در مناطق مختلف کشورشان به عنوان نماینده های حضرت امام خمینی فعالیت می‌کردند و بسیاری از مردم هم نام فرزندان خود را روح الله می گذاشتند.
صدها عالم شیعه افغانستان هم مقلدشون بود، هم وکیلشون از طرفشون وکالت داشتن. و دیگه طبعا رساله های حضرت امام را، رساله های فقهی حضرت امام را از نجف اشرف علمای افغانستان انتقال می دادن، چی از راه زمینی و چی از راه هوایی به افغانستان. او زمان رساله ها را انتقال می دادن که رساله های حضرت امام در داخل ایران سخت ممنوع بود و تحریم شده بود و اگر کسی یک رساله امام خمینی را دست کسی می دید حداقل 5 ماه تا 6 ماه زندانی داشت. ولی عکس های امام، رساله های امام از طریق علمای شیعه که در نجف اشرف در عراق زندگی میکردن، اینا انتقال پیدا میکرد و این ارتباط خیلی خیلی تنگاتنگ بود. و حتی بعد از آنی که من در سالهای 70 وقتی که من از ایران آمدم در بامیان مستقر شدم، اونجا دیدم که نقش امام خمینی چقدر قوی و وسیع و گسترده است و مردم شیعه افغانستان شاید صدها هزار نفر امی فرزندان خود به نام روح الله نام گذاری میکردن که قبل از او زیاد کسی به نام روح الله اسم خدا نمیداشت. حتی خیلی از برادرای اهل سنت هم من میشناختم که بعد از آنی که امام خمینی انقلابش به پیروزی رسید و مردم امام را شناختن، فرزندان خود به نام روح الله نام گذاری کردن.
حجت الاسلام مدرسی هم یادآور شد که تعدادی از علمای افغانستانی از شاگردان امام خمینی رحمت الله علیه بودند و تعدادی هم به عنوان نمایندگان ایشان در افغانستان عمل می‌کردند و در جهاد مقدس خود علیه اشغالگران و حکومت کمونیستی وقت تأثیر گذار بودند.
علما و دانشمندانی که در افغانستان بودند، اینها دیگه خود شاگردان حضرت امام بودند، مقلدانشان بودند. علاوه بر آن یک تعداد از علمای ما وکلای حضرت امام بودند و مبارزات اینها در گوشه و کنار ادامه داشت. انقلاب اسلامی که بر رهبری حضرت امام به پیروزی رسید در 22/11/57 بود که انقلاب به پیروزی رسید و در 26/11/57 انقلاب اسلامی ما از در یوسف شروع شد. 3 حوت 57 یعنی 3/12/57 ما در چارکن قیام کردیم در مقابل رژیم. یعنی انقلاب حضرت امام برای ما الگو شد، برای کل جهان اسلام الگو شد و منبع بیداری جهان اسلام گردید و بیشترم علمای افغانستان را که دولت دستگیر کردن بردن زندان به ترس این بود که اینها ارتباط دارن به امام خمینی. اگر اینها قیام کنند در مقابل رژیم خطرناک برای رژیم. لذا خیلی از علمای ما رو دستگیر کردند و من در اون زمان که طلبه بودم، طلبه جوانی بودم و در جهاد انقلاب اسلامی در چارکندم یکی از بنیانگذاران جهاد و انقلاب بودم، برای من معلوم است که علما رو چگونه دستگیر کردند در کابل، در مزار، جاهای دیگه اینها رو دستگیر کردند به خاطر اینکه اینها میترسیدن، میگفتن امام خمینی هر چی دستور بده علمای جهان اسلام از او پیروی میکنند. صد و چند نفر از علمای شهید شیعه را ما زندگی نامایشان نوشته کردیم با اونان یک کتاب که اینا ما ثابت کردیم که اینا قدم به قدم از دستورات حضرت امام اطاعت میکردند. ما اینجا این نشریه هم داشتیم که چاپ کردیم، یاران آفتاب، یعنی کسانی که در افغانستان از وکلای حضرت امام بود، ما اونها را در کتاب اینجا چاپ کردیم با عنوان یاران آفتاب. امام و حضرت امام رحمت الله تعالی علیه با عنوان یک رهبر، رهبر جهانی، با عنوان یک الگو، با عنوان یک شخصیت بزرگ و نائب امام زمان برای همه ما مطرح است.
یاد و نامش گرامی و راهش پر ره رو باد.
آنلاین هست. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه هست گپ میزنیم دیگه، سیر و پودین هم دیگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یا وزی
پرویز جان؟
بله مادر
جان. جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چه
نگویم مادر جان که بدبخت شدم. لطفاً مطمئن یک کمی ها برم بیاره.
خدا خدا مرگ
مادر جان،
شده که مزنم
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتوتنامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو به این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام گرم و صمیمانه ما را بپذیرید. با 10 برنامه فتوت نامه از نشرات رادیو دری مهمان شما هستیم. از اینکه با این برنامه در خدمت شما هستیم خوشحالیم. امیدواریم در این برنامه بتوانیم نکات و دانستنی‌های جذابی را برای شما بازگو کنیم. با ما همراه باشید. مهمان شما هستیم تا در مورد جوانمردی و نیکوکاری و احسان و آداب رسوم مربوط به آن در ایران فرهنگی بزرگ صحبت کنیم و فتوت و جوانمردی را که در جوامع زیادی رواج داشته و از صفات محبوب انسانیت هست بیشتر و بهتر بشناسیم. عزیزان، در برنامه قبل گفتیم بخش پهلوانی شاهنامه فردوسی و داستانهای مربوط به قهرمانان و پهلوانان این قلمرو بزرگ میپردازد. یکی از معروفترین قهرمانان این بخش رستم، پهلوان بزرگ سیستان است. داستانهای رستم و سهراب و رستم و اسفندیار از جمله داستانهای معروف این بخش هستند که توجه بسیاری را به خود جلب کردند. رستم با عنوان نماد شجاعت، وفاداری و قدرت در فرهنگ ایران بزرگ شناخته می شود و داستانهای او همواره مورد توجه و علاقه مردم ایران بزرگ بوده است. در این بخش همچنین داستانهای مربوط به دیگر پهلوانان مانند زال، گرشاسب و بیژن نیز آمده است. ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه به ارزش‌های اخلاقی و انسانی توجه ویژه داشته است. او در داستان‌های خود به مفاهیمی مانند عدالت، شجاعت، وفاداری، عشق و دوستی پرداخته و تلاش کرده است تا این ارزش‌ها را به خواننده خود منتقل کند. یکی از پیام‌های اصلی این اثر ارزشمند اهمیت حفظ هویت، فرهنگ ملی و ادبیات کهن فارسی است. فردوسی با سرودن این منظومه حماسی سعی کرده تا فرهنگ و تاریخ این قلمرو بزرگ را از فراموشی نجات دهد و به وارثانش منتقل کند. اما جوانمردان در شاهنامه چه کسانی هستند؟
رستم، شکست ناپذیرترین پهلوان ایران زمین که سرزمین مازندران رو از دیوان پاک میکنه. سهراب، جوانی که از هویت پدرش بیخبره و از سرزمین توران به ایران لشکرکشی میکنه و مقابل پدرش رستم قرار میگیره و یک داستان بسیار تراژدیک در شاهنامه رقم. اسفندیار رومتن که به فرمان گشتاسپ پدرش مقابل رستم قرار میگیره و شاید اگر اون زنده میموند یکی از بهترین شاه‌های ایران زمین میشه. پهلوان گودرز که در جنگ‌های مختلفی با تورانیان میجنگه و یکی از وفادارترین یاران کیخسرو. برزو، پسر رستم یا پسر ناخواسته رستم یا پسر ناخواسته رستم از زن هندی یا پسر سهراب نوه رستم. در واقع هیچ کدوم از اینا داخل شاهنامه نیامده، ولی داستان‌های بعد از شاهنامه حاکی از اینه که برزو یکی از پسران رستم بوده.
در شاهنامه فردوسی شخصیت‌های مانند رستم، سهراب و دیگر قهرمانان نمادهای بارز جوانمردی هستند. این افراد که داستان‌ها و افسانه‌های بسیاری در موردشان ثبت شده از کتاب شاهنامه متولد شده و اگرچه ممکن است روزگاری در زندگی مردم زمان خیش تأثیرگذار بودند، اما واقعیت تاریخی نداشته و کم کم به افسانه‌ها پیوستند. در ادامه این برنامه با چند نفر از این شخصیت‌های اسطوره‌ای تاریخ فتوت و جوانمردی به صورت مختصر آشنا خواهیم شد. رستم. رستم به عنوان قهرمان افسانه‌ای ملی ایران بزرگ نه تنها در میدان جنگ شجاع و قوی است، بلکه در زندگی شخصی خود نیز جوانمردی را نشان می‌دهد. او در داستان رستم و سهراب با فداکاری و احترام به حقیقت نماد جوانمردی را به نمایش می‌گذارد. در زندگی پرمخاطره‌اش همواره به فکر التیام دردهای دیگران است. او در داستان نبرد خودش با پسرش سهراب که به دلایلی او را نمی‌شناخته و از بدو تولد فرزندش از او دور بوده، به طرز غم‌انگیزی فرزندش را از دست می‌دهد و در این داستان رستم به رغم پیروزی در نبرد از این پیروزی شاد نیست و به نوعی تلخ‌کامی می‌رسد. این داستان بسیار جذاب و از بهترین داستان‌های شاهنامه است.
تو در کشتن من بیگراهی که مادر نشان پدر بر من نمود و طاقتم از کف برفت. اما بدان از میان این نامداران کسی خبر مرگ سهراب به رستم رسانده و او انتقام مرگ فرزند از تو خواهد گرفت.
آیا نشانی از این که رستم آن حقیر ناجوان مرد پدر توست داری؟
آیا تو رستمی؟ پس چرا هر بار که از نام و نشانت پرسیدم پاسخم ندادی؟ مرا با خیر سری کشتی. مادر نشانهایی از تو به من سپرده، اینک آنها را همراه دارم. گریبانم بفشای و آن را به چشم ببین.
رستم بند از جوشن جوان باز کرده و نشان خود را آویز گردن وی می‌یابد.
ای فرزند، چه روزها که به یاد تو سپری کردم، خون که باید به قامت رعنای تو می‌بالیدم با دست خیش به خاکت افکندم. وای بر من، وای بر من.
سهراب فرزند رستم نیست با عنوان یک قهرمان جوان و شجاع نماد آرزوها و امیدهای نسل جوان است. او در تلاش برای یافتن پدرش و اثبات شجاعت خود ویژگی‌های جوانمردی را به نمایش می‌گذارد. شخصیت اسطوره‌ای دیگر ایران زمین کیخسرو است. کیخسرو پادشاه افسانه‌ای ایران با عنوان نماد جوانمردی و عدالت شناخته می‌شود. او در برابر ظلم و فساد ایستادگی می کند و به دنبال برقراری عدالت در سرزمین خود است. کیخسرو با ویژگی های چون شجاعت، فداکاری و صداقت به عنوان یک قهرمان جوانمرد معرفی می شود. او به عنوان نماد عدالت و جوانمردی شناخته می شود. کیخسرو در برابر ظلم و فساد می ایستد و تلاش می کند تا عدل و انصاف را در کشور برقرار کند. او همچنین در جنگ ها شجاعت و دلیری از خود نشان می دهد و با عنوان یک پادشاه محبوب در تاریخ ایران فرهنگی بزرگ شناخته می شود. سیاوش یکی دیگر از شخصیت‌های مهم در ادبیات ایران فرهنگی بزرگ است که جوانمردی را به تصویر می‌کشد. او با فداکاری و صداقت در برابر اتهامات و ظلم‌هایی که به او می‌شود ایستادگی می‌کند. داستان او یکی از زیباترین داستان‌های شاهنامه است که به دلیل کارهای خارق العاده مثل عبور از میان آتش بسیار مورد توجه است. داستان سیاوش به خوبی نشان دهنده ارزش‌های انسانی و جوانمردی در فرهنگ ایران باستان بزرگ است. گودرز نیز یکی از سرداران بزرگ و جوانمرد در شاهنامه است. او به عنوان یک فرمانده شجاع و وفادار به وطن شناخته می‌شود. گودرز در جنگ‌ها و نبردها همواره در کنار رستم و دیگر قهرمانان می‌ایستد و به عنوان یک شخصیت اخلاقی و انسانی در داستان‌ها به تصویر کشیده می شود. اما یکی از شخصیت‌های اسطوره‌ای نامدار تاریخ جوانمردی در ایران بزرگ کسی نیست جز آرش کمانگیر. آرش کمانگیر معروف یکی از شخصیت‌های اسطوره‌ای است که در داستان‌های حماسی ایران بزرگ با عنوان نماد فداکاری و جوانمردی شناخته می‌شود. او قهرمانی بود که در زمان جنگ میان ایران و توران برای تعیین مرز دو کشور تیری را از کمان خود رها کرد. آرش با تمام توان تیر خود را پرتاب کرد و جان خود را در این راه فدا کرد. تیر او پس از پرواز طولانی بر کناره رود جیهون فرود آمد و مرز ایران را مشخص کرد. این داستان نمادی از فداکاری و میهن پرستی در فرهنگ پارسی است. آری شنوندگان عزیز، هر کدام از این شخصیت ها قابلیت اون را دارد که ساعت ها داستانش را بازگو کنیم و نکات زیبای آنها را بررسی کنیم، اما به دلیل کمبود وقت اشاره گذرا به آنها داشتیم. در برنامه بعد به بقیه اسطوره ها در ایران فرهنگی بزرگ و آثار شاعران و نویسندگانش خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی
که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی، همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خواندن داستان هایی از مجموعه دشت قابیل، اثر داستان نویس معاصر افغانستان بانو اسپوجمعی زریاب، در خدمت شما هستیم. عنوان این داستان دشت قابیل. لطفاً با ما همراه باشید. خانه ها روی هم خابیده بودند، بی حالت و نیمه ویران. هنوز صبح بود، صبح عید. پیرمرد با تنهایی عرق می‌ریخت و نفس نفس می‌زد. از پک‌های چوبیش را در وسط میدان شهر نصب می‌کرد. مثل هر عید، عیدهای گذشته، عیدهای شاد. اسپک‌ها در وسط میدان شهر نصب شدند. اسپک زرد، اسپک سرخ، اسپک آبی، اسپک سبز، اسپک نارنجی و اسپک سیاه. اسپک‌ها آماده دور خوردن بودند. پیرمرد اسپک زرد را با شدت به حرکت در آورد و اسپک‌ها همه به جنبش در آمدند و دنبال همدیگر به حرکت افتادند. دور خوردند و دور خوردند، مثل اینکه می‌خواستند با عجله خودشان را به هم دیگر برسانند و بعد مثل اینکه به هم نرسیدند، آرام آرام خسته از دور خوردن باز ماندند. پیرمرد با شوق رانهای چوبی یک یکشان را لمس کرد و کنارشان منتظر نشست. مثل هر عید، عیدهای گذشته، عیدهای شاد. آفتاب آرام آرام بلند می شد و مذبوحانه تلاش می کرد شهر خشک و سرد را گرم نماید. سعی می کرد. شهر خشک سرد بود. پیرمرد ناباور این خشکی و سردی را در خود احساس کرد. پیرمرد متعجب بود. شهر مثل هر عید نبود. شهر عوض شده بود، زیر و رو شده بود. پیرمرد دستان پیرش را سایبان چشمانش ساخت. اطرافش را، دورها را دید. هنوز کودکان از خانه های خوابیده بیرون نشده بودند. پیرمرد متعجب بود و خانه ها خواب‌آلود و نیمه ویران بودند. دستانش را در آستین های بزرگ کرتیش مخفی کرد. بیتاب منتظر نشست. با یادش آمد که عیدهای گذشته شهر زیر و رو نبود، خانه ها خواب‌آلود و غمناک نبودند. عیدهای دیگر، عیدهای گذشته، عیدهای شاد. کودکان با برآمدن آفتاب از خانه ها می برآمدند و با لباس های نو و رنگارنگ هیاهو کنان سیلابوار با میدان شهر سرازیر می شدند. پیرمرد تنها عیدها به این شهر می آمد. دیدن پیرمرد در میدان شهر با اسپک های چوبیش برای کودکان شهر علامه عید بود یا خود عید بود. پیرمرد باید آورد که کودکان به توده های متحرک رنگ تبدیل می شدند. رنگ های آبی، سبز، سرخ، نارنجی و این توده های رنگ بی‌هویت بیتاب دور پیرمرد را می گرفتند، غچ غچ می کردند، هیاهو می کردند و برای بالا شدن پشت اسپک های چوبی از سر و دوش هم بالا و پایین می رفتند. پیرمرد چهره هایشان را نمی دید. خود را بین دستان کوچک و بعضن هنابسته که سکه ای را در خود می فشردند و با عجله و بیقراری سوی پیرمرد دراز می کردند گم می کرد. سرهای کوچک را می دید که روی شانه های کوچک خم می شدند و فریادهای زیر و نابالغی می شنید که می گفتند بگی بگی یک دور دگام، جان جان یک دور دگام. پیرمرد سکه ها را از همه دستان کوچک سفید، دستان کوچک سیاه، دستان کوچک خاکالود، دستان کوچک ترکیده و کف کف می رو بود و میان آن همه سکه و میان آن همه دستان کوچک گم می شد. عرقهایش شور شور پشت دستانش می ریختن و از دیدن آن همه موجودات کوچک و دور و پیشش دلش از لذت و ذوق پر پر می شد. از بس جیبهایش از سکه سنگین می شد، قدش آرام آرام خم و خمیده تر می شد و هرچه جیب داشت از سکه پر می شد و از بک ها دور می خوردند و دور می خوردند تا بی شمار دور می خوردند و پیرمرد از شوق می لرزید. می خواست یک یک از پا را در آغوش گیرد و تنهای چوبیشان را با سپاسگزاری غرق بوسه کند، اما پیرمرد مجال این کار را نداشت. توده های متحرک رنگ دست و آستینش را می کشیدند و با فریادهای پرندوار و شوق‌انگیزشان گوش های پیرمرد را کر می کردند. پیرمرد از آوازهای زیر نابالغ لبریز می شد و دلش از شادی می تپید. روزهای عید، عیدهای دیگر، عیدهای گذشته، عیدهای شاد، وقتی این توده های متحرک رنگ با برآمدن آفتاب می برآمدند و سیلابوار با میدان شهر سرازیر می شدند تا شامهای تاریک در اطراف پیرمرد و اسپکهایش می چرخیدند. وقتی هوا تاریک می شد و پیرمرد با سختی روی پاهای پیرش می ایستاد، باز هم کودکی می آمد، سرش را روی شانش کج می کرد و با خواهش داغی می گفت: یک دفعه دگام، یک دفعه دگام، جان جان، دفعه آخر. و سکش را با سخاوت بی انتها سوی پیرمرد دراز می کرد. دست کوچک با سکه درخشان دل پیرمرد را می فشرد و باز اسپک های خسته را دور می داد و دور می داد و اسپک ها با تلاش دور می خوردند و به هم نمی رسیدند. وقتی تاریکی و سیاهی توده های متحرک رنگ را سوی خانه هایشان می راند، پیرمرد سکه ها را در خریطه های تکه سفید که زنش برای شبهای عید می دوخت می انداخت. خریطه ها سنگین می شدند، زمین سوی خود می کشیدشان و پیرمرد سوی خود. پیرمرد پیروز در این جدال سوزش شوق‌انگیزی از سنگینی خریطه ها را در خود احساس می کرد. بعد بی عجله و آرام از جایش بر می خواست و پشت اسپک زرد، اسپک سرخ، اسپک آبی، اسپک سبز، اسپک نارنجی، اسپک سیاه دست می کشید و اسپک ها با چشمان چوبیشان روبرویشان را می دیدند و آرام آرام دور می خوردند و به هم نمی رسیدند. پیرمرد این طرف و آن طرفش را می دید و وقتی تاریکی و سیاهی آخرین کودک را سوی خانهش می راند و وقتی آخرین کودک همچنان که پشتش را می دید و جهت اسپک‌های چوبی را با حسرت می پایید، با بی‌میلی راه خانهش را پیش می گرفت. پیرمرد لبریز رضایت با عجله با باز کردن اسپک‌هایش می پرداخت و بعد با غرور و شخصیت موقتی که خریطه های سنگین سکه برایش می داد، دستانش را به پشتش می گرفت و با نوعی رضایت آمیخته با تکبر می ایستد. این طرف و آن طرفش را می دید، حمال می پالید، با همان غرور موقتی لحظه کوتاهی حمالی را که با تقاضایی ساکت و مخفیانه سویش می نگریست نادیده می گرفت و بعداً صدایش می زد و سوی اسپک ها اشاره می کرد و خودش برغم روزهای دیگر، روزهای عادی شهر که خودش اسپک ها را به دوش می کشید و نفس زنان تا خانهش می برد، دور می ایستاد. حمال با کار کشتگی اسپک ها را، اسپک زرد را، اسپک سرخ را، اسپک آبی را، اسپک سبز را، اسپک نارنجی را، اسپک سیاه را روی هم میانباشت و ریسمانش را با مهارت در پاها و گردنشان میپیچید و در پشتش میکشیدشان. و اسپک ها مثل این که از حق ناشناسی پیرمرد متعجب بودند، با چشمان چوبیشان، با شانه های خالی و سبک پیرمرد می دیدند. پیرمرد پیش روی این تبنگ و آن تبنگ، این دکان و آن دکان می ایستد و از این میوه و از آن میوه، از این شیرینی و از آن شیرینی می خرید، زیر بغلش می گرفت و سوی خانهش روان می شد. شرشر دلنگیز خریده های کاغذی پر در سراسر وجودش انعکاس می کرد. دلش می خواست این شرشر دلنگیز خریده های کاغذی پر همیشه و همیشه تا آخر زندگیش تا بی نهایت ادامه یابد. اما در این حالتها همیشه حسرتی در دلش می خلید که کودکانی می داشت و این کودکان در شبهای عید سوی این خریده های کاغذی پر از میوه و شیرینی هجوم می آوردند و میوه ها و شیرینی ها لای دندان های کوچکشان غژغژ کنان آب می شدند و پیرمرد ملچ ملچ لبهای گلابی رنگشان را می شنید. این حسرت در شبهای عید عذابش می داد. بارها و بارها در این شبها قطرات اشک چک چک روی خریده های کاغذی چکیده بود و به نظر پیرمرد آمده بود که این صدای چک چک را همه آدم ها، آدم های دور و پیشش، آدم های دورتر، آدم های همه شهر، آدم های همه دنیا می شنوند. دوستان عزیز، تشکر از این که همراه ما بودین با برنامه صدای کتاب. ادامه داستان دشت قابیل را در برنامه بعد تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان نشرات رادیو دری را دنبال میکنین. برنامه ای که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده برنامه گوهر ماندگار هست و مدت 10 دقیقه. بانوی دانشمند،
مادری هنرمند،
مشاور مردم دوست،
گوهر ماندگار.
یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران عزیز شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. توفیق رفیق من شده تا باز با تقدیم برنامه دیگر از مجموعه برنامه گوهر ماندگار در خدمت شما عزیزان باشیم. سپاسگزاریم که با ما برنامه خودتان همراه هستید. گوهر شاد بیگم این ملکه با وقار، خردمند، با حیا، رحم دل و پرعاطفه در اطعام و انعام، صدقات و خیرات، موصوف به حسن تدبیر و آگاه از سیاست، مقام والایی داشت. اغلب منازعات مهم مردم و تدبیر وی حل و فصل می شد. او از ثروت مادی که به ارث برده بود به نحو عاقلانه، عالمانه و عادلانه استفاده کرده، همه را در راه بازسازی، اعمار اماکن عام المنفعه و کمک بر آیا و مصرف می رسانید. حتی اهل علم و دانش از جاهای دور جهت فراگیری علوم به مدرسه‌ای که او در کنار مقبره‌اش اعمار کرده بود مراجعه می کردند. او خود به تاریخ و ادبیات علاقه‌مند بود. از همین جهت شاعره نامور سده نهم هجری مهری هروی را به عنوان مصاحب و ندیم خود برگزیده بود. این زن دانشمند در امور دولتی و حکومتی به شاهرخ میرزا مشوره های سازنده می داد و در امور اجرایی نیز سهم فعال می گرفت. همچنان در بسیاری از سفرها شاهرخ میرزا را همراهی می کرد. او پس از مرگ شوهرش نیز نزد مردم از قدرت و عزت برخوردار بود. اکثر اوقات که مشاجره بین شاهزادگان و حکام دولت به وقوع می پیوست، او به میانجیگری می پرداخت و مصالحه ایجاد می کرد. این شاه بانوی ترک تبار توجه خاصی به عمران و آبادی داشت. مسجد گوهرشاد که به نام نامی خود بانو مسماست و باور باستانشناسان یکی از 12 بنای منحصر به فرد جهان شمرده می شود که از لحاظ هنر معماری و کاشیکاری عالی ترین بنای جهان اسلام شناخته می شود. از بناهای تاریخی دیگر گوهرشاد بقعه شمس الدین در یزد، تربت شیخ جام، باغ قراچه، باغ دلگشا و باغ ارم است که از ساختهای گوهرشاد است و هنوز هم به نامهای سابقشان یاد می شوند. در کشور امروزی افغانستان یکی از شاهکارهای عمرانی گوهرشاد در خیابان دو هرات است که شامل یک مدرسه، مسجد و یک مصلی می باشد. این محل که امروز به پایمنار یا پامنار معروف است، در آن 5 مصلی وجود دارد که یکی از آنها را گوهرشاد اعمار کرده است و بقیه آنها در دوره‌های پیشین بنا شدند. گوهرشاد بانو در زمان حیاتش مقبره‌ای نیز در جوار مدرسه این محل برای خود اعمار نموده بود که هنوز پابرجاست. ساختن عمارت باشکوه مدرسه که در سال 820 قمری آغاز شد چندین سال را در بر گرفت تا به پایه اکمال برسد. ماهرترین معماران، خوشنویسان، تذهیبکاران و نقاشان از سر تا سر قلمرو خراسان عهد شاهرخ در و سر رسانیدن این ساختمان که یکی از عجایب مشرق زمین به حساب می آید سهم گرفتند. مدرسه به طرف شمال مصلا در مقابل مسجد واقع بود که از جهت منظر جای دوم را داشت. راه در آمد مدرسه یک گنبد کماندار بود که کمانهای متعددی در مرکز آن چندین چوکات را به وجود آورده بودند. مناره های مدرسه که آکنده از ریزکاری های فن مهندسی بودند و ارتفاع هر یک از آنها به 50 متر می رسید. گوهرشاد در کنار این مدرسه مقبره زیبایی برای خود و شوهرش ساخته که تا اکنون باقی است و به نام مقبره گنبد سبز یا گنبد سبز زینت افزای شهر هرات است. امروز قبرهای این ملکه خیر و دانشمند و فرزندانش در این آرامگاه قرار دارند. پژوهشگر و باستانشناس روسی خانم گالین پوگاچینکوا در کتاب تاریخ صنایع قدیم افغانستان در مورد گنبد صبر می‌نویسد قوام الدین معمار نخستین کسی است که گنبدی را به چنین شیوه بدی تازه و ابتکاری اعمار نموده است. حقیقت آن است که شیوه گنبدسازی در مقبره گوهرشاد به آخرین حد کمال رسیده است، زیرا تکنیک علمی و تکنیک جرف آن بر بیننده تأثیر بسیار مهمی وارد می کند. طریق پرنمودن میان بادبانها با پلاسترکاری منقوش چنان یک شیوه جالب و بدیع هنر معماری است که هرچه بیشتر و دقیق تر به آن نگریسته شود، تعجب و حیرت بیننده را اضافه تر به خود جلب می کند، زیرا مناظر منبتکاری و نقاشی رنگین آن بی حد جالب توجه است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوهر ماندگار رسیدیم. یک جهان سپاس که امروز هم با ما و برنامه خودتان همراه بودید. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره است که به نرم افزار واتساپ متصل هست. شما از طریق این شماره در نرم افزار واتساپ میتونین پیام‌های صوتی و نوشتاری خودتان را با همکاران ما به اشتراک بگذارین. parstoday.ir/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونین در این نشانی با برنامه مورد علاقه خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصت دیگر که توفیق داشته باشیم تا یک برنامه دیگر را تقدیم شما عزیزان کنیم، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید و شنونده برنامه‌های مختلفی که تا به حال تقدیم حضورتان شد از نشرات امروزی رادیو دری. امروز یک روز بسیار مهم و در عین حال خجسته و فرخنده است. میگن که این روز چون که گناهان بسیاری از بندگان بخشوده میشه، عید هست، روز عرفه، روزی که خداوند دعوت کرده از بندگانش که در این روز طلب استغفار و بخشش بکنن از درگاه الهی. روز است که حاجیان در صحرای عرفات جمع میشن و یکی از مناسک مهم خود را در این روز انجام میتن و در بادچاشت این روز دعاهای مختلف وارد شده که مهمترین این دعاها دعای عرفه امام حسین علیه السلام هست که اکثر مردم در این روز این دعا را میخوانن و از خداوند طلب مغفرت و بخشش میکنن. و روز است که خداوند درهای رحمت و برکت خودش را بر روی بندگانش میگشاید. انشاءالله که شما هم حاجت روا باشین، من و همکارانم را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین. در این لحظه برای شما یک ویژه برنامه در نظر گرفتیم با نام عرفه که با مدت 20 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
عرفه، کاری از گروه معارف رادیو دری. چو عید و چون عرفه، عارفان این عرفات، به هر که قدر تو دانست می دهند برات. به نام خدایی که در همین نزدیکی است. سلام شنونده های عزیز رادیو دری، در روز عرفه با ویژه برنامه‌ای به این مناسبت در خدمت شما هستیم. در این فرصت از معنا و مفهوم عرفه و اهمیت و موقعیت عرفات و صحرای به همین نام خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله الغوي من الشيطان الغوي، وأعوذ بمحمد الرزي من شر ما قدر وغزي، وأعوذ بإله الناس من شر الجنة والناس أجمعين.
روز عرفه نهم ذی‌الحجه از روزهای پرفضیلت سال است که روایات بسیاری آن را به عنوان روزی ویژه برای بخشایش گناهان و استجابت دعا معرفی کردند. روز عرفه یک روز پیش از عید قربان است.
ای مفتاح دلم، حل هر مشکلم، در دریای گناه عشق تو ساحلم،
عرفه است، روز دعا و ذکر و تضرع و ابتهال و راز و نیاز است. رابطه با خداست که سینه ها را، دل ها را منشرح می کند، راه رو برای انسان باز می کنه، عزم و اخلاص به انسان می دهد، به کارها برکت می بخشد، توفیق الهی را سایه گستر بر سر انسان می کند و نتیجه پیشرفت در خط اصیل ارزش‌های اسلامی می‌شود.
در منابع روایی اعمالی برای روز عرفه برشمردند که با فضیلت ترین آنها دعا و استغفار است. زیارت امام حسین علیه السلام و خواندن دعای عرفه نیز در این روز بسیار سفارش شده است. عرفات نام منطقه وسیع است با مساحت حدود 18 کیلومتر مربع در شرق مکه معظمه، اندکی متمایل به جنوب که در میان راه طائف و مکه قرار گرفته است و زائران بیت الله الحرام در نهم ذی‌الحجه از ظهر تا غروب در این منطقه حضور دارند. بنابر فقه شیعه حج گذاران باید از ظهر تا غروب شرعی این روز را در عرفات وقوف کنند. رحمت الله نوروزی عزیز بارها به مراسم حج مشرف شده و اینک از ایشان صحبت‌هایی را بشنویم.
عرفه یا کوی خرد است، تقریبا 20 کیلومتر از مکه دور است که کوه تقریبا 70 متر است، زیاد کلان نیست. حجاج دوجا میرن، از ظهر میرن و تا شام دوجا میباشن. الله سبحانه وتعالی گفته که من گناه را قبول میکنم و این فضیلت بسیار کلان است کسی بفهمه. الله سبحانه وتعالی در سوره بروج به این روز قسم میخورم، معلوم میشه چیزی بسیار مهم است.
روز عرفه روز آغاز مناسک حج است. حج گذاران در این روز در صحرای عرفات گرد هم می آیند و ضمن دعا و استغفار از توفیق در ادای فریضه مهم حج شکرگزاری می کنند. به اساس روایتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواندن دعایی را در این روز به امام علی علیه السلام توصیه کردند و گفتند دعایی است که پیامبران پیش از او هم خواندند. از جمله مشهورترین این ادعیه دعای عرفه امام حسین علیه السلام است که بسیاری از شیعیان هر ساله در نقاط مختلف دنیا با قرائت آن در این روز اهتمام جدی دارند. از دعاهای مشهور دیگر برای این روز دعای عرفه امام سجاد علیه السلام نقل شده است.
استغفر الله الذي لا
شنونده‌های ارجمند، با ویژه برنامه عرفه از نشرات معارفی رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم و اینک گوش می‌دهیم به صحبت‌های حضرت الاسلام و المسلمین آقای عالی.
زمان‌ها خصوصیت دارن. یکی از زمان‌های خاص عرفه است که گویی تمام رحمت ماه رمضان رو خدا یه جا تو عرفه جمع کرده. خیلی عجیبه. شما ماه رمضان میدونید رحمت خدا اونجا قطره قطره نمیاد پایین، حتی ما دوش هم نمیگیریم زیر رحمت خدا، آبشار رحمت سرازیر هستش تو ماه رمضان. هر شب خدا هزاران نفر رو مورد مغفرت و رحمتش قرار میده. وقت در روایت داره که فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر، شقی شقاوت من کسی است که محروم از رحمت خدا تو ماه رمضان باشه با این همه رحمت. اما در این حال باز تو روایت هست کسی که تو ماه رمضان خدا او رو نبخشیدتش، من لم یغفر فی هذا الشهر لم یغفر الا الی قابلن، دیگه بخشیده نمیشه مگر تا ماه رمضان سال بعد، الا ان یشهد عرفه، مگر اینکه عرفه رو درک بکنه. اینقدر روز عرفه روز با عظمتی هستش. امام سجاد علیه السلام روز عرفه بود، دید یه نفر داره گدایی می